امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زخمیم، التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم. السلام علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. مستیم را بیاد و چندان کن، جام می پشت جام میخواهم. گاه گاهی کمی جنون دارم، من جنونی مدام میخواهم. تا بگردم کمی به دور سرت، طوف بیت الحرام میخواهم. لحظه مرگ چشم در راهم، از تو حسن ختام میخواهم. در نجف سینه بیقرار از عشق، گفت لا یمکن الفرار از عشق. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. عید قربان که گذشت، ایام ولایت و انشاءالله پیشا پیش عید قدیرتون هم مبارک باشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت های دکتر رفیع. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و عرض تبریک به مناسبت همه این اعیادی که گذشت و در پیش داریم. عید قربان، عید مهم و الهی قدیر که عید آل محمد هست صلوات الله و سلام اجمعین، میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام و سایر مناسبت هایی که در این ایام هست، همه رو تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم خدمت تو هستم باید تو رفی و همینطور خدمت دوستان عزیز بیننده. با توجه به این که این ایام ایام ولایت هست و عید قدیر رو ما در پیش داریم، امروز بحثمون هم متناسب با همین ایام خواهد بود. ببینیم آقای دکتر رفیعی عیدی این ایام رو چی برامون آوردن. آقا ما خدمتتون هستیم، امروز به چه نکاتی خواهیم پرداخت؟
بله، به حسب به هر حال بحثی که در گذشته داشتیم و بحث ما قرار شد قرآنی باشه،
بله،
تکیه بر آیات قرآن باشه، این هفته این ایام چون ایام ولایت نامگذاری شده و خیلی هم مناسبت خوبی است، چون قبلا هم اشاره کردیم آیه مباهله در این ایام در این ماه نازل شده، آیه ولایت در این ماه نازل شده، آیه اکمال در روز قدیر نازل شده. بنده اجازه میخوام بحث امروز رو با عنوان آیات ولایت در قرآن
خیلی خوب
محضر شما و بینندگان مطرح کنم.
خیلی خوب.
یه دو تا کتاب معرفی میکنم. اول یه کتابی است از حضرت آیت الله عظمای مکارم حفظه الله به نام آیات ولایت در قرآن. البته این کتاب تنظیم کس دیگری است، منتها زیر نظر این مرجع بزرگوار نوشته شده. ایشون در این کتاب 25 تا آیه رو بحث کردند.
25 تا آیه بله. در مورد ولایت.
عرض میکنم حالا 5 تاش در مورد امامت، به خصوص در مورد امامت امیرالمؤمنین علیه السلام که به اینا میگیم آیات خاص. 5 تا از این آیه ها در رابطه با، در واقع که ایشون در اینجا بحث کردن، در رابطه با موضوع کلی در باره فضائل حضرت علیه. 5 تاش هم فضائل حضرت علیه که در این 5 تا آیه هم ایشون فضائل حضرت امیر رو از آیات شریفه قرآن آوردن و بخشی از این آیات هم مربوط به موضوع کلی در واقع اهل بیت هست. یعنی 3 بخش شده.
خیلی خوب.
امامت حضرت امیر،
فضائل حضرت امیر،
آیات مربوط به
فضائل اهل بیت.
حالا آمارش هم کاری نداریم دیگه، حالا نگاه کنن بینندگان.
خیلی خوب.
ما یا غلط نگیم، ولی آیات امامتش که مربوط به امامته 5 آیه است که مورد بحث قرار گرفته. منم اجازه میخوام این آیات رو در همین برنامه، این 5 تا آیه رو اگر برسیم بهش اشاره کنیم. از این 5 آیه به اصطلاح 2 تاش در سوره مبارکه مائده هست که یکی همین آیه شریفه در واقع یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک هست که این آیه در واقع در سوره مبارکه مائده هست و بنابر تصریح بسیاری از مفسرین در روز غدیر به مناسبت ولایت حضرت امیر علیه السلام نازل شده. من یه توضیح بدم، این آیه 5 قسمت داره. حالا اگر بینندگان عزیز خواستن باز مراجعه کنن دقیق تر، آیه 67 سوره مائده است. این آیه 5 قسمت داره. 1 یا ایها الرسول. ببینید خدا تو قرآن پیغمبر رو فقط 2 جا یا ایها الرسول خطاب کرده، دیگه تو قرآن غیر از این 2 جا نداریم. داریم یا ایها النبی، یا ایها المدثر، اما یا ایها الرسول در قرآن کریم تنها در 2 جاست که هر دوش هم تو سوره مائده است. یکی همین آیه 67 که هم آیه 48 سوره مائده. پس اولا خطاب به رسوله. این خطاب ها دلیل داره. وقتی میگه رسول یعنی این خطاب مربوط به رسالته، مربوط به وظیفه نبوتی پیغمبره.
خود همین خطابی چیز رو میخواد،
چیز رو میخواد برسونه، در واقع متناسبه با آیه شریفه فرمود یا ایها الرسول. کما این که مثلا بعضی جا خطابهای دیگه داره، یا ایها المدثر داره که اونم باز مناسبه. این بخش اول. بخش دوم آیه اینه بلغ ما انزل الیک من ربک. فعل انزل مجهوله، یعنی پیامبر اون چیزی که قبلن به تو مأموریت دادیم، معلوم میشه موضوع الان ایجاد نشده، قبلن با پیغمبر مطرح شده، پیغمبرم شاید مطرح کرده با مردم، بیان کرده، اما الان بلغ، بلغ در واقع یعنی برسان، رسمیت بهش بده، به همه، بلوغ یعنی رساندن.
بله.
قبلا ممکنه شما همین مطلب رو توی جمع خصوصی فرمودی، تو خانت مثلا به فامیلای خودت گفتی امیرالمومنین وصی منه، یا یک کسی اومده خدمت شما از یه سفری هیئتی بهش فرمودی که ایشون جانشین منه. اما امروز بلغ، این کلمه منحصر به فرده،
یه رسمیت هم تو
بله بله داجو. به نظرم میرسه حالا اگر اشتباه نکنم در سراسر قرآنم با این تعبیر بلغ همین یه جا داریم، یبلغون داریم، اما بلغ امر کرده باشه خداوند
با به پیغمبر
با این تعبیر بلغ در سراسر قرآن اون که به ذهنم هست فقط تو این یه آیه به کار رفته، ولذا بعضی از مفسرین گفتن که این بلغ نشانه در واقع رساندن به عمومه، که به عموم برسان. اینم نکته دوم که پیغمبر برسان ما انزل الیک من ربک. خب سوال این چی بوده که پیغمبر باید برسونه؟ عزیزان بیننده ما میدونن آیات قرآن بسیاریش اینطور است که در پرتو شأن نزول و روایات معناش آشکار میشه و روشن میشه، و بعضی از آیات اون شأن نزول و اون حادثه‌ای که به دنبالش اتفاق افتاده موضوعیت داره، اگر نباشه اصلا آدم مفهوم آیه رو متوجه نمیشه. ما وقتی مراجعه میکنیم به روایاتمون، که من اجازه میخوام یه روایتی رو از تفسیر کبیر فخر رازی بخونم. فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت، یه تفسیر قطور دارد که 32 جلده.
تفسیر کبیر.
آره. اصلا اسمش معلومه دیگه، بله. تفسیر کبیر، از تفسیر الکبیر معروفه. اسم دیگه البته داره. ایشون اینو میگه زیلش، جلد 11 صفحه 49 درباره این آیه میگه: نزلت الایتو فی فضل علی ابن ابی طالب. این آیه در فضل حضرت علی علیه السلام نازل شده. و لما نزلت، وقتی که نازل شد هذه الآیه، اخذ بیده، پیغمبر دست علی رو گرفت و قال من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آدا. من این روایت از فخر رازی دارم میخونم. پیغمبر فرمود هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. و بعد دعا کرد، بعد اینطور میگه: فلقاه عمر، دومی یعنی نام میبرد، ملاقات کرد اونجا به اصطلاح علی علیه السلام رو. فقال، اومد جلو، هنیئن لک یا ابن ابی طالب، پسر ابو طالب و مبارک باشه، گوارا باشه،
تبریک گفت،
تبریک گوارا باشه، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنه، تو امروز رهبر من مولای و رهبر همه مؤمنین و همه مؤمنات، یعنی زنان و مردان مؤمن شدی. این روایت رو فخر رازی در تفسیر مشهور مشروح خودش در واقع بیان کرده. البته من حالا حق مطلب رو ادا کنم، در میان احتمالات متعددی که توی آیه داده، وقت این احتمال رو به عنوان یکی از احتمالات روایتش رو نقل میکنه در اونجا. و بعد در همین منابع باز شما در شواهد و تنزیل جاهای دیگه که حالا وقت نیست، ذیل این من اصرار دارم از منابع مختلف بگم. تو منابع شیعه که مرحوم علامه امینی در الغدیر آوردن، مفصل آوردن، مرحوم مظفر در دلائل صدقشون آوردن و دیگران هم دارن کتاب‌هاشون که الان نمی‌خوایم بحث کنیم. حالا همین کتابی که معرفی کردیم خیلی کتاب خوبیه، واقعا جوان مسلمان ما یه دور این کتاب رو بخونه بهتر بتونه بر ولایت دفاع کنه. خب اینم بخش دوم آیه که روایات ما درباره، بله، بلغ ما انزل الیک. ما انزل الیک چیه؟ در اینجا روایات متعدد میگه ما انزل الیک ولایت حضرت امیر علیه السلام بود. بخش سوم آیه: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر، تو وظیفت رو انجام دادی، اما اگر این رو انجام ندی گویا رسالتت رو انجام ندادی. ببینید، مثلا فرض کنید الان ما یک محصلی تمام درساشو خونده، نمره آورده، یک درس اصلی مثلا مونده، فرض کنید مثلا ریاضی، فیزیک، بهش میگیم اگر اینو نمره نیاری گویا هیچ درس یا نمره نیوردی. این معناش نیستش که تو نمره نیوردی از اون قبلی ها. چرا؟ آوردی، نمره هم تو کارنامت هست، ولی این در واقع اگر نیاری اونا رو هم از بین میبره، زحمت از هدر میره،
اهمیت درس
رو میرسونه، اهمیت رو میرسونه. مثل این که شما فرض کنید به کسی بگی اگر این وظیفه رو انجام ندی بقیه خدمت هم که در باره من کردی من نادیده میگیرم. پیغمبر، خب این خیلی باید مهم باشه که زحمات 23 ساله شما ناقص خواهد موند. اینم نکته سوم. آیه رو 5 قسمت کردید.
بله.
نکته چهارم، پیغمبر، ابلاغ یه همچین دستوری خطراتی در پی داره. ممکنه عده مخالفت کنن، کما اینکه مرحوم علامه امینی در الغدیر نقل میکنه، همونجا در غدیر یه کسی بلند شد گفت من قبول ندارم، گفت حاضرم بمیرم، عذاب بر من بیاد. ذیل سوره آیات سوره معارج اونجا نقل میکنه، گفت حاضرم عذاب بر من بیاد اما نبینم این انتخاب رو. ممکنه الان موضع گیری کنن درباره تو. چهارمین پیام اینه: والله یعصمک من الناس. این معلومه از این آیه استفاده میشه یه واکنشی بوده، یه احتمال بروز خطری بوده. بله. من رو میخوام عرض کنم به اون عزیزانی که در تفاصیلشون این اومدن مثلا به یک حادثه خیلی سادهی وصلش کردن، ها گفتن این منظور مثلا فرض کنید بیان فلان حکم شرعی، حکم زکات مثلا، حکم زکات اعلام، یا مثلا بیان احکام اسلام، نماز، روزه. خب اینا که خطر آفرین نیست. اون چیزی که خطر آفرین بوده این موضوعی که ممکنه بعضیا بر نتابن بگن چرا ایشون آری، ما نه، چرا باید حضرت پسر عمش رو انتخاب کنه؟ نترس در مقابل واکنش های پنهان و آشکار، چون واکنش هم دو جور بود، یکی همون رو آشکار کرد اومد گفت من قبول ندارم، اما بعضی ها نه، پنهان کردن، بعد از رحلت پیامبر نپذیرفتن. در مقابل واکنش های پنهان و آشکار، پیغمبر بدان خدا تو رو از دست مردم که این ناس منظورمون مخالفینن حفظ میکنه. اینم چهارم. نکته پنجم، ان الله لا يهد القوم الكافرين، یعنی اگر کسانی لجاجت کردن، پافشاری کردن، بر عقاید خودشون اصرار ورزیدن، تو ناراحت نشو، اینا صلاحیت هدایت ندارن. بالاخره همیشه این اتفاق بوده. حالا بعضی هم میگن آقا چطور میشه آقا مثلا در جمهوری اسلامی فلان جا فلان خلاف صورت بگیره؟ من گاهیشو بهشون میگم خدا میگه در ملک سلیمان شیاطین مردم رو اذیت میکرده. خدا میفرماید پیغمبر تو در زمان تو ان الله لا يهدي القوم الكافر، مگه پیغمبر تونست همه مردم رو به مسیر دین هدایت کنه؟ مگه همه موندن در مسیر دین؟ توانمندی پیامبر و امام یه بحثه، پذیرش مردم یه بحثه. پیغمبر ناراحت نشو، اینا دیگه صلاحیت نداره. این آیه از آیات بسیار مهمی است که در سوره مائده تأکید بر موضوع ولایت داره و در امامت داره، و در واقع اگر یک مقداری انسان منصفانه روایات رو بررسی کنه، منابع رو بررسی کنه، ببینه این آیه شریفه در واقع یکی از آیات مهم مربوط به ولایت. این آیه اول گفتیم چند تا آیه رو بحث کردیم؟
پنج تا.
البته پنج تا که میگیم به نقل کتاب بریم پیش بریم. منتها همینجا من این نکته هم عرض کنم، یکی از این دوستان ما که بندم خدمتش ارادت دارم، ایشون هم یک کتابی دارد، این شاید از یه منظر دیگه مفید باشه، بررسی تطبیقی آیات ولایت. یعنی ایشون در این کتاب منابع شیعه و سنی رو آورده، هر آیه‌ای که آورده اون بررسی تطبیقی، تطبیقی که میگیم یعنی فریقین.
بله.
این در واقع شاید این مقداری جامع‌تر از نظر این جهت باشه، که البته تعداد آیات که ایشون بحث کرده 4-5 تا بیشتر
نیست. کتاب خوره علمی تره دیگه.
بله، مقداری اصلا برای در واقع دانشجویان نوشته شده، برای دانشگاهیان
محققین.
بله. آقای دکتر نجارزادگان کتابی است به نام بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت. اینم در واقع پژوهشی است در این آیات،
شیعه و اهل سنت رو در
مورد با هم آورد. البته این کتاب آیت الله مکارم از روی ایشون، کتاب ایشون خوندم من، روایت فخر رازی رو ایشون هم آورده، منتها اون یه مقداری با عمق بیشتری به واسطه اینکه کتاب مخاطبش دانشگاهی ها و در واقع محققین هستن.
آیه دوم
که باز در سوره مائده است، آیه شماره 3 هست، و من خواهشم اینه بینندگان عزیز ما این آیه رو در تفسیر المیزان ببینید، من یه توضیح بدم بعد این آیه رو بحث کنم. سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شد. مفسرین همه نوشتن بعد از نزول این سوره پیغمبر از دنیا رفت. این سوره 2-3 ماه آخر عمر پیغمبر نازل شد. پیغمبر گرامی اسلام هم وقتی آیات نازل می شد دو جور بود. بعضی از اوقات یک سوره کامل نازل می شد، مثل سوره ولعصر مثلا، مثلا سوره فرض کنید که الرحمن، معلومه یک جا نازل شده، همش هم برای مردم قرائت میشه. اما بعضی از سوره‌های قرآن آیه آیه نازل شده، به تدریج جمع‌آوری شده. پیغمبر گرامی اسلام فرموده این آیه رو بذارید مثلا در این قسمت، اینو بذارید در اون قسمت. سوره بقره یه جا نازل نشده، آل عمران یه جا نازل نشده، اینا خورد خورد نازل شده، دسته‌بندی شده. دو تا قوله، بعضی ها میگن این آیات خود پیغمبر اینطوری جایگزین کرده، بعضی هم معتقدن نه، بعد از رحلت پیامبر جمع آوری شده، که حالا بنده اعتقادم اون قسمت اول درسته، یعنی جمع آوری هم با خود پیامبر بوده. ایشون میفرموده این آیه اونجا قرار بگیره، این آیه اینجا قرار بگیره، که الان ترتیب فعلی قرآن شکل گرفته. نکته ای که میخوام عرض کنم، خواهشم اینه بینندگان دقت کنن، اینه بعضی از اوقات در یک آیه دو تا مفهوم مستقل کنار هم گذاشته شده،
مرتبط با هم،
مرتبط با هم نیست. اینو میخوام عرض کنم، گاهی دو تا مفهوم به دلایل مختلفی، حالا اونایی که میگن پیغمبر جمع آوری نکرده راحت تر دفاع میکنن، میگن خب افراد جمع کردن و به این شکل قرار دادن، که یه قول اینه. ولی کسایی که میگن پیغمبر جمع آوری کرده، دلیلشون هم اینه، میگن حضرت دو تا مفهوم مستقل رو گاهی در یک آیه قرار داده، الان هم میدونید که بین اینایی که قرآن رو میخوانند و نقل میکنن تعداد آیات اختلافیه، چون بعضی از همین آیات رو بعضی میان در واقع شماره گذاری میکنن، میگن تعدادش بیشتر هست، ولی بعضن یک کلام کاملا مستقلی در بین یک آیهی قرار گرفته که علی ظاهر ارتباطی به مفهوم آیه نداره. این آیه سوره مائده اینطوره، یعنی ما اگر این آیهی که الان بحث میکنم معروف است به آیه اکمال از آیه سوم سوره مائده برش داریم، هیچ خللی به معنای سوره مائده وارد آیه مائده نمیشه. آیه سوره مائده یه بحث مفصلی دارد راجع به اینکه چه گوشتهایی حرام است. دقت میکنید؟ حالا آیه را اگر بیارید شما، آیه سوم بحث مستقلی دارد راجع به اینکه چه گوشتهایی حرام هست و در واقع مردم باید ازش اجتناب بکنن.
بله.
درسته؟
بله. بله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که با هم
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود
قبلا صحبت کردیم.
احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلى علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم. نه این آیهش نه منظورم نبود. آیه 3 شو عرض کردم.
این که آیه 1 شده.
بله بجور. بله شما آیه 1 آوردید.
بله.
آیه 3 اینه.
بله.
ما به چیز شما خواندیم. آیه 3.
من شروع سوره.
بله شما شروع رو آوردید. حرمت آیه اینه، ببینید، حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر. مردم مردار بر شما حرامه، خون خوردنش حرامه، گوشت خوک حرامه و ما اهل لغیر الله به. حالا دیگه تفسیر نکنیم.
بله.
میاد جلو همینطور ول منخنقه ول موقوذه ول متردیه، اینا هر کدوم معنا داره، ول نتیحه. یه مرتبه وسط این آیات میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دوباره برمیگرده به اول آیه فمن اضطر. علامه طباطبایی میگه کل این آیه رو بردارید از وسطش، این بله. الیوم و دو تا الیوم داره دیگه.
بله.
یکی الیوم یئس، یکی الیوم اکمل. اینو بردارید ببین معنا آیه کامله، پس معلوم میشه این جمله معترضه است.
آها، که مفهومش هیچ ربطی به
قبل و بعدش نداره. درست مثل یه معلمی که سر کلاس داره درس میده، وسط درس یه موضوعی رو صلاح میبینه به هر دلیلی بگه. بالاخره قرآن ببینید یه کتاب مثل درسنامه های دانشگاهی نیستش که فصل فصل شده باشه. شما تو سوره بقره نگاه کنید موضوعات مختلفی اومده، در قرآنم تو آیات مختلف موضوعات مختلف اومده، ممکنه تو یه آیه هم دو تا موضوع بی ارتباط به هم اومده باشه،
همیشه سیر مشخصی نداشته.
نداشته. کما این که مرحوم علامه طباطبایی چند جای دیگه این حرفو میزنه، حالا وقت نیست من اونو بگم. خب حالا برگردیم سر اصل آیه. این آیه معلومه داره به قول خودمون داد میزنه، این ربطی به حرمت گوشت میته و خون نداره
که دین کامل بشه.
امروز کافران از دین شما مایوس شدن، نترسید، امروز دین کامل شد، امروز نعمت کامل شد، امروز دین اسلام برای شما برگزیده شد. چرا؟ چون خون حرام شد. مثلا اگر میته و خون حرام نمیشد اینجا دیگه کافران مایوس نمیشدن. ربطی نداره. ولذا این آیه به زمینه روایات، اینو من باز تاکید میکنم، روایات صحیح و سند، این آیه میفرماید امروز کافران از دین شما مایوس شدن، نترسید، شبیه همون آیه یا ایها الرسول بلغ،
بله.
از خدا بترسید، امروز دین کامل شد، نعمت تمام شد، که طبیعتاً این رو ملاحظه بفرمایید، این روز که باعث یأس و ناامیدی کفار شده، یک، دو، باعث اکمال دین شده، سه، نعمت تمام شده، چهار، خدا دین اسلام رو بر مردم در واقع قرار داده. خب تمام اینا درسته یه حادثه بزرگی است،
اتفاق
بزرگ. این همون جریان غدیر هست که من ارجاع میدم بینندگان عزیز اگر خواستن این مطالعه بکنن در تفسیر مرحوم طبرسی در مجمع البیان، ایشون مفصل نقدایی که ذیل این آیه رو آورده، مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان آورده و آیه رو در واقع دلیل بر همین موضوعی که عرض کردم گرفتن.
حالا من بزرگی اینجا... که در مورد این آیه است اینه که سیاقش با قبل و بعدش یکی نیست.
بله، تنها اشکال همینه. ولذا اینجا من روایتی رو نقل میکنم برای شما که رسول گرامی اسلام وقتی این آیه نازل شد فرمودن الله اکبر علی اکمال دین و اتمام نعمه و رضا رب، از آیه در آوردن ها، خدا رو شکر میکنم بر سه تا نعمت، یکی اکمال دین، یکی اتمام نعمت، یکی رضایت خدا. به رسالتی، به رسالتی و به ولایت و به ولایت علی من بعدی. اینا کی فرمود؟ پیغمبر. بعد فرمودن ثم قال من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عادا. حالا اگر جای دیگه هم میخوان نگاه کنن در تفسیر نمونه، تفسیر نمونه که ساده تر هست،
روز نزول این آیه رو نگفتن، که آیه اکمال روزش رو نگفتن کی نازل شد.
بله دیگه، اتفاقا این هم گفتن اجده ذیحجه، یعنی در همون ماه ذیحجه، همون مناسبت، مناسبت همون جریان در واقع نقل شده. البته روایت اختلافی هم داره. ما داریم بر اساس اونجوری که منابع خودمون نقل کرده و بعضی از منابع اهل سنت شده. خب این دو تا آیه که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت، نمیدونم فرصت هست
یا نه. آیه سومم بگی،
بقیه‌شو طبیعتا فهرستوار باید بگیم دیگه.
خیلی آره مفصل. حالا تو بحث خوبی، یعنی واقعا این نکات شاید تو بال کمتر شنیده شده، حداقلش به صورت روان.
بله، ما عرض کردم اگه از یه جوان شیعه، نه یه جوان مسلمان، از هر کس، آقا شما ولایت در قرآن چند تا آیه داریم، کجای قرآن اومده؟
بله.
ببینید ما باورمون هستش که خیلی از آیات قرآن در فضائل اهل بیته، اما این پنج آیه‌ای که داریم بحث میکنیم مربوط به زعامت و امامت حضرت امیر بعد از پیغمبر. ولای تطهیر، آیه ولایت، آیه عضو میخوام مباهله، اینا خب همه بله. سوره هل اتا، این همه فضائل اهل بیت. آیه بعدی که در واقع اینم در سوره مائده است، من قبلا گفتم دو تا آیه ظاهرا در سوره مائده، سه تا است. از این پنج تا آیه سه تاش تو سوره مائده است. آیه 55 سوره مائده است،
همون آخرین سوره که بر پیامبر،
آخرین سوره که بر پیغمبر نازل شده. عجیبه که سه تا از آیات ولایت در همین سوره در واقع آمده. اون آیه هم این آیه است که انما، این دیگه خیلی صراحت داره. همینجا یه چیز رو بگم، قرآن کریم خیلی از اوقات یه واقعی که برای فرد اتفاق افتاده به صورت جمع میاره، یعنی سیغه رو جمع به کار میبره، در صورتی که برای یک فرد اتفاق افتاده به صورت سیغه جمع. مثل اینکه مثلا خودمون یک کسی یک کار رو انجام بده، میگه انجام دادن، میخواد در واقع تعمیم میدیم. کما اینکه تو نمازمون هم ما خودمون تنها نماز میخونیم، ولی میگه ایاک نعبد، خدای ما تو رو عبادت میکنیم، ما اینجا نیست، من تنهایی دارم نماز میخونم، ولی ایاک نعبد ایاک نستعین. یا خطاب به ائمه گاهی میخوایم سلام بدیم، السلام علیکم،
بله.
جمع میبندیم.
بله.
این آیه در ارتباط با همون موضوعی هستش که بینندگان زیاد شنیدن، سائلی وارد مسجد شد، تقاضای کمک کرد، حضرت امیر علیه السلام در حال رکوع بودن، انگشترشون رو به این سائل دادن.
بله.
حالا بعضی شبه هم کردن، خیلی قدیمی البته، من الانشون میگن، میگم که آقا این که میگن حضرت امیر علیه السلام در حال نماز تیر از پاشون کشیدن، یا مثلا سر و صدا تو اتاق شد متوجه نشدن، چطور این سائل رو؟ من گاهی به این دوستان اینو عرض میکنم، میگم که گاهی یک قصدی با قصد نماز منافات داره دنیاییه.
بله.
مثل درد تیر از پا کشیدن، مثل فریاد بچه تو اتاق. وقتی امام سجاد نماز میخوند، بعد از نماز، نماز ائمه هم طولانی بوده، مثل بعضی از این نمازهای نبوده که بعضی واقعا نماز رو ضایع میکنه، وقتی تمام شد آقا دیدن دست بچه بسته شده، به قول معروف شکسته و بسته، بستندش آتل گرفته.
خب
این بچه که قبل از نماز چیزیش نبود، گفتن آقا شما نماز میخوندی زمین خورد، دستش شکست، کلی ناله کرد.
حضرت
متوجه نشدن. چطور میشه وقت حضرت علی علیه السلام یه سائل میگه پول میخوام متوجه میشه؟ ببینید اینا نکته داره، نکتهش اینه، اون غرض دنیاییه، دست بسته شکسته، یا مثلا فرض کنید تیر از پا در میارن، چون دنیایی هست، امام تو حال و هوای خودش. اما ما تو قرآن میخونیم همه جای نماز زکات، نماز انفاق، حضرت داره نماز میخونه، اما اینم انفاقه، یه فقیری گیر افتاده، هیچ منافاتی نداره که خدا او رو در واقع حضرت در اون لحظه متوجه حضور این فقیر بشه که هم نماز و هم انفاق.
این هم در راستای عبادت،
در راستای هم. همه در راستای عبادته. خب حالا آیه اینه، پیغمبر گرامی اسلام از خدا تقاضا کرد که جانشینشو به او معرفی کنه، آیه نازل شد، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما مردم در واقع در سه بخش تعریف میشه. اول ولی همه شما خداست، الله ولی الذین آمنوا. این چه گفت؟ آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. گفت این همه آوازه ها از شه بود، این که هیچ، خدا اصل. ولی خب بعد از خدا در میان مردم نماینده خدا کیه؟ و رسوله، پیغمبر. سوم والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اون کسانی که نماز میخونن در حال رکوع انفاق میکنن. من سوال میکنم از بینندگان، آیا هر کسی تو نماز، الان بنده رفتم رکوع، یه فقیر اومد یه انگشتر بشدم، من میشم ولی مردم؟ این که ممکنه هر آدم بدی هم انجام بده، بله. ممکنه عذر میخوام این تعبیر رو کار ببرم، ممکنه فرعون هم این کار رو انجام بده، میشه ولی مردم؟ معلومه این آیه اشاره به یک شخصیت خاصیه، اشاره به یک
برجستگی داره.
بله. بله، داد میزنه، فریاد میزنه. و بعدم بینندگان عزیز دقت کنن، این ستا داره به هم عطف میشه، خدا، پیغمبر، اون کسانی که، یعنی اون کسی که منظوره، در حال رکوع انگشتر داد. این یعنی این فردم ردیف خدا و پیغمبره،
سنخیتی خلاصه باید باشه،
داره اسمت داره. ولذا حالا یک کسی اینجا ممکنه بگه آقا، به قول خودمون خیلی ساده بگه دیگه، حالا خود خودمونی بگه خدای خب به جای اینا میگفتی ولی شما منم و پیغمبر و علی ابن ابی طالب. میگن بعضیا،
بله. بعضیا چرا حالا با کنایه و اینا،
کنایه قشنگ اسمشو میوردی. حالا اولا که ما فضولی به کار خدا نمیتونیم بکنیم، خدا اینطور فرموده، بله. اولا، ثانیا به روایت امام صادق علیه السلام فرمودن که قرآن کریم خیلی از اوقات کلیاتو بیان میکنه. مثلا خدا میگه که مردم نماز صبح 2 رکعته، ظهرم 4 رکعته مثلا،
بله.
کجا گفته اینو؟ نگفته. داره نماز بخونید. زکات، مردم شما برای مثلا فرض کنید که اسب، برای شتر، برای مثلا گاو یا برای گوسفند اینقدر بدید، نگفته در جایی. مردم شما که میرید مکه 7 دور دور خونه خدا بچرخید. من سوالم از مردمی که میرن مکه، ان شاء الله خدا همشون حفظ کنه سالم برگردن، الان مکه ند،
بله، بله.
سوالم اینه، شما عزیزان بر چه اساس 7 دور دور خونه خدا میچرخید؟ کجا تو قرآن اومده 7 دور؟ چرا 7 دور میچرخید؟ چرا 7 سعی صفا و مروه؟ همتون میگید سنت پیغمبر. بابا سنت پیغمبر خدای تبارک و تعالی از 2 طریق پیامش رو ما رسونده، 1 خودش، 2 پیغمبرش. فرمود هرچی خودم میگم که هیچ، روشنه، ما آتاکم الرسول فخذوه، اونی که پیغمبر گفته بگیر. اتفاقا خدا میخواد امتحان کنه، اگه اون موقع میگفت علی ابن ابی طالب و عرض میکنم ما قبول میکردیم که هنر نبود. هنر اینه که او فرموده کلی، پیغمبر لتبین للناس، این صریح قرآنه، پیغمبر تو قرآنو برای مردم باز کن، فرموده و ما قبول کردیم. اینم آیه سوم که آیه ولایت. پس آیه تبلیغ 67 مائده،
آیه
اکمال 3 مائده، آیه ولایت آیه 55 سوره مائده. 2 آیه هم بود که میخواید در قسمت بعدی خدمتون
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع، خیلی بحث خوبی شد الحمدلله که بالاخره اعتقاد ماست و خیلی وقتا آرزومون اینه که با ولایت زندگی کنیم و با ولایت بمیریم. این آیاتی هم که آقای دکتر رفیع گفتن من فکر میکنم به صورت روان تا به حال من جایی نشنیده بودم، خدا حفظتون کنه انشاءالله آقای دکتر. خیلی خوب، دوستان عزیزی هم که میخوان این کتاب رو تهیه بکنند انشاءالله به صفحه 523 تلتکس شبکه پیام‌نما مراجعه بکنند، اونجا شماره تلفن‌هایی هست، میتونید تماس بگیرید. نه تنها کتاب‌هایی که در برنامه معرفی میشه، بلکه سی‌دی‌های صوتی، سی‌دی‌های تصویری برنامه رو هم میتونید بگیرید و انشاءالله استفاده بکنید. خیلی خوب، یک بار دیگه این ایام رو به همتون تبریک میگم. امروز صفحه 128 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 1 تا 8 سوره مبارکه انعام. انشاءالله برمیگردیم و با ادامه گفتگون با دکتر رفیع خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. طه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
چه دعایی بهتر از این؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله همواره در سمت خدا باشید. خیلی خیلی خوشحالیم که در این ایام بسیار مبارک، در این ایام بسیار فرخنده با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و انشاءالله ادامه گفتگومون رو با دکتر رفیع داشته باشیم. بفهمید دکتر.
بله، این آیه‌ای که همون اوایل سوره انعام قرائت شد پیام بسیار دقیقی داره و اون است که و هو الله فی السماوات و فی الارض. خدا همه جا ناظره، در همه جا حضور داره. یعلم سرکم و جهرکم، هم از پنهان شما خبر داره هم از آشکار شما. بعضی فهم کنن در پنهان اگر کاری انجام میدن کسی متوجه نمیشه. همون که علم یعلم بان الله یرا، در دعای عرفه هم خواندیم اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. خدا اینقدر به من خشیت بده گویا تو رو میبینم. فرمود خدا از سر شما خبر داره، از آشکار خبر داره. و یعلم ما تکسبون، هر کاری که انجام میدید به دست میارید، نیت ها انگیزه ها، همه رو خداوند تبارک و تعالی اطلاع داره.
خب خیلی خوب. خب شاید خیلی فرصت نداشت.
بله، در بخش پایانی برنامه فهرستوار دلم میخواست فرصتی بود بیشتر بهش میپرداختیم، ولی قول دادیم 5 آیه رو بحث کنیم. درباره ولایت سه تا آیه بحث شد.
حالا نکته من بگم آقای دکتر رفیعی که ان شاء الله ما هفته آینده که روز شنبه مصادف می‌شود با عید بزرگ قدیر، با اتفاق آقای دکتر رفیعی و دوستانمون همراه شما و در کنار شما خواهیم بود، ان شاء الله بحث جدیدی رو با آقای دکتر رفیعی مطرح خواهیم کرد ما خدمتتون.
یعنی تعطیلی اون روز برنامه
تعطیلی نه برام خدا هست و خدمت
شما تبلیغاتیم کردید.
آره خلاصه گفتیم ببینن بره. از دست ندن بحث هفته بعد.
دو تا آیه دیگه مورد بحث ما هست که عرض می‌کنیم. آیه اکمال رو قبلا گفتیم، آیه تبلیغ رو گفتیم، آیه ولایت هم گفتیم. آیه 59 سوره نساء که معروف است به آیه اولی الامر، که اتفاقا منابع شیعه و سنی تاکید دارن روی این آیه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ببینید اولی الامر که منظور این کلمه ولایت به امر اضافه شده، یعنی کسی که در واقع ولایت امر داره، کسی که قدرت مدیریت داره، امامت بر جامعه داره، این اولی الامر عطف شده به رسول، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا دوباره تکرار نشده و اطیعوا اولی الامر، یعنی همون اطاعت پیغمبر،
اطاعت
این همون اطاعته. ولذا منابع مختلفی نقل کردن که این منابع شیعه و سنی دارن، اینو میتونن عزیزان ما تو منابع مختلف ببینن، تفاسیر مختلف، که اولی الامر منظور اوصیای پیغمبر یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام و جانشینان پیغمبر گرامی اسلام هستن، که جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد اطاعت از خدا رو میفهمم یعنی چی، اطاعت از رسولم میدونم یعنی چی، اطاعت از اولی الامر یعنی چی. حضرت براش یکی یکی جانشینا رو شمردن. این آیه چهارم. آخرین آیه‌ای که بحث می‌شود آیه 119 سوره توبه است، آیه صادقین. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، با صادقان باشید. این کونوا یعنی همیشه در همه حال با صادق، نه فرموده مثلا وقتی صادقان کارشون درسته با اونا باشید. جالب، فخر رازی میگه از این آیه استفاده میشه صادقان معصومن. چرا؟ چون اگر خطا داشتن خدا نمیفرموده همیشه با اینا باشید. مثلا شما با یک کسی میخواید برید مسافرت، پدرتون به شما میگه پسرم ایشون کارهای خوبی که انجام میده تو هم ازش پیروی کن، نماز میخونه بخون، روزه میگیره بگیر زیاد، اما یه وقت سیگار کشید تو نکشی ها. وقتی به شما میگه از او تبعیت کن یعنی چی؟ یعنی از کارهای خوبش. اما اگه به شما گفت پسرم هر کاری ایشون انجام میده تو هم انجام بده، هر کاری، یعنی پدر شما اطمینان داره که او خلاف انجام نمیده و الا نمیاد بگه هر کاری او انجام میده انجام بده. این آیه میرسونه صادقین معصومن. باز روایات متعددی داریم در منابع شیعه و سنی که فرمودن نحن صادقون، ما اهل بیت صادقون هستیم. جمع کنیم بحثمونو.
خیلی خوب،
5 آیه راجع به ولایت امروز از قرآن خوندیم، 3 تا سوره مائده، یکی نساء، یکی توبه. آیه تبلیغ یا ایها الرسول بلغ آدرس دادیم، آیه اکمال آدرس دادیم، 3 مائده اون 67 مائده، آیه ولایت 55 مائده، آیه سوره نساء، آیه در واقع
اولی
الامر که آدرسشو عرض کردیم 55 نساء، 59 نساء و سوره توبه آیه صادقین. این آیات پنجگانه دلیل بر زعامت و ولایت و جانشینی امیرالمومنین علیه السلام است به ذمیمه صدها روایت و شأن نزول. یه نکته دیگه من اینجا اشاره کنم که خیلی بس در واقع تئوری نشده باشه، یه قدرم کاربردی بشه. خب حالا ما این ولایت رو پذیرفتیم،
یک دقیقه میگم،
بله این ولایت رو پذیرفتیم. ائمه ما خودشون فرمودن این ولایت با این عظمت که خدا تو قرآن در ردیف خودش آورده بهش نمیرسید مگر با عمل و تلاش. یعنی بگیم خب ما ولایت از امیر رو پذیرفتیم و یه گوشه بنشینیم دیگه، نه، این تازه مثل کسیه که اداره شرایط رو پذیرفته باید طبق همونم کار کنه. ما با عملمون، با تلاشمون سیره ائممون رو ادامه بدیم، دنبال روی کنیم که انشاءالله پیروان عملی باشیم برای اهل بیت.
انشاءالله خدا خیرتون بده دکتر رفیعی، خیلی بحث خوبی شد الحمدلله. حسن ختام برنامه امروز ما هم آیات سوره مبارکه انسان هست. دوستانی که میخوان ببینند قرآن رو، صفحه 578 مصحف شریف سوره هل عطا حاجای طباطبایی برای ما تلاوت میکنه. آقای دکتر رفیع دعا کنند و انشاءالله همه ما آمین بگیم.
اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. انشاءالله همیشه پیرو اهل بیت و یاری دهنده و پشتیبان اهل بیت باشه
انشاءالله. ما هفته دیگه انشاءالله روز عید قدیر با حضور دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. فردا هم با حضور آقای عالی برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون خواهد شد. متنعم نعمت ولایت باشید تا سلامی دوباره. آقای دکتر بسیار از شما متشکرم. سلامت باشید. خدا حفظتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم.